آغاز کرده بود. او در سال 393 هجری قمری خورشید گرفتگی را در گرگان رصد کرد. همچنین کوشید که طول یک درجه از کمان نصف النهار را که 200 پیش از آن در بغداد اندازه گیری شده بود با دقت بیشتر در اطراف گرگان اندازه گیری کند. اما پشتیبان او قابوس ابن وشمگیر به دلیل ناشناختی علاقه خود را به انجام چنین کاری از دست داد و بیرونی نتوانست کار خود را ادامه دهد. بیرونی در سال 399 یا 400 هجری قمری در حالی که به آستانه 40 سالگی رسیده بود بار دیگر به خوارزم بازگشت و مدتی در دربار ابوالعباس مأمون ابن مأمون زندگی کرد. او با پشتیبانی این حاکم ایرانی توانست رصدهای مهمی انجام دهد. بیرونی حلقه بزرگی ساخت که روی صفحه نصف النهار سوار می شد و در کار رصد بسیار سودمند بود. همچنین نیمکره‌ای ساخت که از آن برای تصویرگری در حل ترسیم مسئله های اندازه‌گیری مساحت بهره می گرفت. اما مأمون در سال 407 هجری قمری به دست سپاهیانش کشته شد و در سال بعد سلطان محمود پادشاه مقتدر سلسله ایرانی غزنوی به گرگانج یورش آورد و بسیاری از بزرگان از جمله بیرونی را با خود به غزنه مرکز حکومتش در شرق افغانستان کنونی برد. نظامی عروضی سمرقندی، شاعر و نویسنده قرن ششم هجری قمری، در کتاب 4 مقاله خود در حکایت معروفی می نویسد که سلطان محمود غزنوی به شکوه محفل دربار مأمون ابن مأمون قبطه خورد و برای مأمون اتمام حجتی فرستاد که بیدرنگ همه دانشمندان برجسته آنجا را به غزنه بفرستد تا محمود دربار خود را به حضور آنان بیاراید. دو فیلسوف ابن سینا و ابو سهل عیسی مسیحی به سوی غرب گریختند. بیرونی باقی عمر را که باید بیش از 3 دهه بوده باشد در خدمت محمود، مسعود و مودود غزنوی و جانشینان آنان گذرانید. متاسفانه جزئیات و ترتیب زمانی وقایع زندگی بیرونی در دوره غزنویان هیچ روشن نیست. ظاهراً وی به طور کلی به عنوان منجم در غزنه مشهور بود. احتمالاً بیرونی لااقل بخشی از 12 سال و اندی ملازمت خود در دربار محمود را به کسب اطلاعات درباره هند، آموختن زبان سانسکریت و زبانهای هندی و حکمت و دانشهای هندوان گذرانیده است. گفته شده است که بیرونی در لشکرکشی‌های محمود غزنوی به هندوستان همراه او بوده و در این سفرها با دانشمندان هندی آشنا شده است. او در این سفر زبان سانسکریت را آموخت و اطلاعات لازم برای نگارش کتاب تحقیق مال الهند را فراهم کرد. او به هر شهری که می رفت می کوشید عرض جغرافیایی آن را تعیین کند و به سال 416 هجری قمری که در قلعه نندنه به سر می برد از کوهی که در آن نزدیکی بود برای تعیین قطر زمین بهره گرفت. بیرونی سرانجام دستاورد پژوهشی خود را در رساله ای نوشت. از همراهی شما شنوندگان عزیز با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم با برنامه امشب نوآوری همراه شوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است
و حرکت در مسیر بهتر زیستن.
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، محققان ماکس پلانک یک سیاره عظیم نادر را در فاصله دوردست کشف کردند که شعاع آن 1.5 برابر حجم آن از 6 تا 12 برابر سیاره مشتری و دمای آن حدود 1000 تا 1300 درجه سانتیگراد است و پیرامون ستاره‌ای به سرعت مدار می‌زند. رفتار عجیب این سیاره برخلاف نظریه های دانشمندان است و این کشف سبب شده است دانشمندان نظریه های خود را درباره منظومه شمسی بازبینی کنند. تلسکوپ بسیار بزرگ رصدخانه ESO شیلی تصاویر مستقیم از این سیاره فراهم کرده است. به گفته محقق مؤسسه ستاره شناسی ماکس پلانک، به ندرت می توان از سیاره‌های خارج از منظومه تصویری مستقیم ثبت کرد، اما این تصاویر اطلاعاتی غنی در بر دارد و به وسیله تحلیل نور مستقیم سیاره می توان ترکیب جو سیاره را با دقت بیشتری مشخص کرد. رهبر این تحقیق از دانشگاه گرنوبل و دانشگاه شیلی می گوید: تصور می کنم این سیاره بخشی از یک منظومه جوان است و هنوز دیسک غبار دارد و همین مسئله نشان می دهد این منظومه با خصوصیات یک نمونه کلاسیک تفاوت زیادی دارد. عزیزان، به تازگی محققان به روشی امید بخش برای درمان سرطان غدد لنفاوی تهاجمی دست یافتند. روش ژن درمانی آزمایشی برای سرطان تهاجمی غدد لنفاوی موفقیت آمیز بوده است. به گفته سرپرست این تیم تحقیقاتی، 36% از 100 بیمار مبتلا به سرطان لنفوم 6 ماه بعد از این درمان از بیماری رهایی یافتند. 4 بیمار از هر 5 بیمار مبتلا به سرطان خون شاهد کاهش سرطانشان تا بیش از نصف بودند. با این حال محققان تأکید دارند باید این افراد تحت نظر باشند تا فواید ادامه این درمان مشاهده شود. این نوع درمان به سلول‌های خون بیماران امکان می‌دهد تا سلول‌های سرطانی را نابود کنند. لنفوم واژه کلی برای سرطان‌هایی است که در سیستم غدد لنفاوی اتفاق می‌افتد. سیستم لنفاوی بخشی از سیستم ایمنی است که به بدن در مقابل با بیماری کمک می‌کند. عملکرد این درمان به این صورت است که خون بیمار فیلتر می‌شود و سپس سلول‌های ایمنی موسوم به سلول‌های تی برای دربرگیری ژن مقابل کننده با سرطان تغییر می‌کنند. سلول‌ها به شکل داخل وریدی به بیمار باز می‌گردند و سپس سلول‌های مورد هدف سرطان در بدن بیمار تکثیر می‌شوند. در یک یافته جدید پزشکی دیگر نیز ژنی که بر ابتلا به افسردگی تأثیر می‌گذارد شناسایی شد. بر اساس مطالعه جدید محققان دانشگاه مریلند، چگونگی نقش اساسی یک ژن خاص در حفاظت در مقابل استرس یا ایجاد استرس بر اساس میزان فعالیتش نشان داده می شود. افسردگی سالانه بر زندگی بیش از 300 میلیون نفر در جهان تأثیر می گذارد. عوامل محیطی در بسیاری از موارد ابتلا به سرطان نقش دارد، اما ژنتیک هم بسیار مهم است. این مطالعه برای اولین بار نشان می دهد که چگونه ژن خاصی در یک نوع نورون که نقش کلیدی در بروز افسردگی دارد عمل می کند. به گفته سرپرست تیم این تحقیق، این مطالعه نشان می دهد چگونه میزان این ژن در نورون‌ها بر خلق و خو تأثیر می گذارد. افراد دارای میزان متغیر این ژن در مناطق خاصی از مغزشان بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی و سایر اختلالات احساسی مرتبط با استرس قرار دارند. محققان امیدوارند با شناسایی این ژن به شیوه جدیدی برای درمان افسردگی دست یابند. دوستان گرامی، محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ایران به تازگی موفق به طراحی و ساخت دستگاه سنجش فعالیت خواب مچی با فعالیت ارائه الگوی بهداشت خواب شد. به گفته این محقق، با استفاده از دستگاه سنجش فعالیت خواب مچی اختلالات ریتم سیرکاردین را می توان تشخیص داد. همچنین الگوی خواب و بیداری را مشخص و آن را اصلاح کرد. خواب بخش مهمی از زندگی ما را تشکیل می‌دهد. اینکه چه میزان از شبانه روز را در خواب یا بیداری می‌گذرانیم به وسیله ریتم سیرکاردین تعیین می‌شود. ریتم سیرکاردین تعیین کننده اصلی ساعت خواب و احساس خواب‌آلودگی و یا بیدار شدن و برخاستن از بستر است. به گفته محقق این پروژه، عوامل دیگری چون میزان نور محیط، سفر در طول جغرافیایی و ساعت کار نیز بر ساعت خواب تأثیر می‌گذارند. برخی از اختلالات ریتم سیرکاردین شامل کوتاه‌تر یا طولانی‌تر شدن ریتم سیرکاردین نسبت به زمان 24 ساعت است. گاهی این ریتم کاملا نامنظم است و فرد هیچ الگوی قابل پیشبینی از ساعت به خواب رفتن و بیدار شدن ندارد. ریتم سیرکاردین به طور طبیعی کمی بیشتر از 24 ساعت است. به این معنی که اگر فرد در شرایطی قرار بگیرد که نور محیط را درک نکند، هر روز کمی دیرتر از روز قبل بیدار می شود. در این تحقیق به کمک حسگرهای دقیقی که درون یک دستگاه در ابعاد ساعت مچی قرار گرفته است و با باتری هایی که با عمر طولانی کار می کند، سیکل خواب و بیداری فرد در بازه زمانی 1 تا 2 هفته سنجیده می شود. این روش غیر تهاجمی ارزان و سبک است و تداخلی با زندگی فرد ایجاد نمی کند. همچنین هزینه تولید دستگاه سنجش فعالیت خواب مچی ایرانی بسیار ارزان تر از نمونه خارجی آن است. همراهی شما دوستان عزیز با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، تکرار نمایش تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکند.
صاعقه، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرد. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رحمان باقریان، احمد گنجی، پیام حسینیان، عبدالعلی کمالی، محمد عمرانی، امیر فرهانیا، محمد رضا علی، حسین فلاح، علی تاجمیر، مهرداد مهمان دوست. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
شهر و سر جناب مولانا، من به پسرتون گفتم که شما هیچ کس را به خلوتتون نمیپذیرید، اما ایشان اصرار کردن.
اصرار کردم زیرا ضرورت امر در کار بود.
حرجی بر تو نیست آرمینا، میتوانی بروی، اما محض رضای خدا ما را حلال کن اگر سبب آزارت شده.
شرمندم نکنید مولانا، شما بر من و کاروان سرای من منت نهادید.
برو آرمینا، برو، آسوده باش.
اطاعت جناب شیخ. اطاعت.
خب چه شده سلطان ولد؟
میدانم که خلوت شما و شیخ شمس الدین را برهم زدم، اما پدر، امور مدرسه و مسجد همه آشفته شده، شاگردان جملگی از غیبت شما ناخرسندند، سه گروه به وقت هر نماز در مسجد نماز میخوانند.
مقصودت چیست؟
گروهی به شیخ صلاح الدین اقتدا میکنند که امر شما بوده، گروهی به علاءالدین اقتدا میکنند.
علاءالدین؟ کدام علاءالدین؟
علاءالدین خودمان.
برادرت؟
آری، گفتم که علاءالدین خودمان.
او به چه مجوزی امامت پیشه کرده؟
آرام باش جلال الدین، خشم را از خود برام که معین نفس اماره است.
لا حول ولا قوت الا بالله.
گروهی نیز نه بر صلاح الدین اقتدا می کنند و نه بر علاءالدین، بلکه نماز خود را به فرادا به جا می آورند.
آیا گروه چهارمی هم نیست؟ گروهی که تماماً از خواندن نماز تن زده باشند؟
هنوز نه، اما بیم آن دارم که این گروه کذا نیز جلوه کنند.
هر آنچه علت بوده و هر آنچه دلیل، توفیر نمی کند. به هر حالت من امامت را به صلاح الدین نهادم و بس. به علاءالدین هم بگو پدرت گفت با مسجد زرار آن می کنم که رسول الله کرد. آن نیمه که در آن جز صلاح الدین امامت کند به آتش ایمه می سوزانم.
آنان می گویند صلاح الدین اهل قرائت و تجوید نیست.
به آنان بگو صلاح الدین نه اهل تجوید است و نه اهل تزویر.
پدر، من اگر خلوت شما را شکستم از بیم دو دستگی و اختلاف بوده. شما از آتش افکندن در مسجد زرار می گویید؟ چاره دیگر تجویز کنید.
اگر میان من و شاگردانم این اعتماد نیست که آنها بر کسی اقتدا کنند که من او را صالح دانستم، پس بگذار همان کنند که میخواهند. اما به علاءالدین همان را بگو که گفتم.
آیا نمیخواهید به مسند خود بازگردید؟
مسند من اکنون عشق است کودکم. چند بیتی هم سرودم.
چه چیز سروده اید؟
خب شعر سرودم.
شما او شعر؟
صبر کن تا دست نوشتم را برایت بیاورم. به گمانم زیر بالشم نهاده بودم.
متحیری سلطان بلد.
پدر من او شعر؟
اگر صبر کنی حیرتت دو چندان خواهد شد.
آه یافتمش، زیر انگلیم بوده. گویا طبع بدی هم ندارم. بگیر و بخوان. البته آرام بخوان که شیخ شمس الدین نشنود.
برچرخ سرگاه یکی ماه عیان شد، از چرخ فرود آمد و در ما نگران شد. چون باز که بر باید مرغی به گه صید، بر بود مرا آن مه و برچرخ دوان شد.
میخواهم مشق نی کنم.
چه کنید؟
مشق نی کنم. برایم نی مهیا کن.
پدر، اشتغال شما همه در فقه و حدیث و کلام بوده، اکنون شما رو چه کار با شعر و نی؟
ای کاش میشنیدی که نوای نی شیخ شمس الدین چه سحر و فسون میکنه.
پدر، آیا سزاوار است که کسانی چون شما و شیخ شمس الدین به اموری چون این لغو و خفیف سرگرم شوند؟
لغو و خفیف؟ آیا تو اشتغال به جلای روح و نفس را شغلی لغو و خفیف میدانی؟ بر تو که غافلی خورده نمیگیرم، زیرا کودک و دست پرورده من بوده ای. اما ای پسر، بدان که ما عرفنا که حق معرفتک نهفته در حس و حال است، نه در قیل و قال. پیشه من پیش از این بردیده حجاب افکندن بوده، اما اکنون برانم تا این حجاب ها را فرو افکنم. باید در خود فرو روم تا بدانم که سبحانی ما اعظم شأنی به چه معناست، تا آنگاه رسم به آن که بگویم ما عرفنا که حق معرفتک. امر لغو و خفیف آن است که شأن خود را از یاد بری و به این نزا برخیزی که امام جماعت منم یا دیگری. آنان که چنینند روح نماز را از یاد بردند و دل به ظاهر آن خوش کردند، اما من چرا چنین کنم؟ اگر بر تو سخت خواهد بود که از بحر پدرت در پی نی باشی، بسیار خوب، خود چنین میکنم.
اگر بر شما سخت نیست، هاشا که بر من سخت آید. فقط بگویید برای تهیه آن باید به کجا روم.
آرمینای سرایدار میگفت در آخر بازار کوچه ایست تنگ و تاریک که در آن،
اما آن محل خوشنامی نیست.
پس باید خود برفت.
نه، من میروم. شاید کسی مرا نشناسد، اما بیشک شما را خواهم شناخت.
اینجا نشستن و انتظار کشیدن و چشم به در داشتن شما بیهوده است. خاتون من، اگر ایشان بخواهند شب را به خانه بیایند می آیند، و اگر نخواهند بیایند، خب کاری از دست من و شما بر نمی آید.
خواب به چشم من نمی آید. تو اگر می خواهی بخوابی، برو بخواب.
به چشم منم خواب نمی آید.
تو که می گفتی انتظار کشیدن بیهوده است،
مقصودم چشم به راه مولانا داشتن بیهوده است، زیرا می دانیم که ایشان نزد چه کسی هستند. اما معلوم نیست که چرا جناب سلطان ولد هنوز نیامدند.
نگران نباش، ولد هم نزد جلال الدین است.
مگر نمیگویند مولانا هیچ کس را به خلوت خود با آن پیرمرد راه نمیدهند؟
آری، اما یقین دارم که ولد پشت در حجره شمس الدین نشسته تا در خدمت پدرش حاضر باشد.
این که بدتر است.
چرا؟
دم صبح شاید که از سرما بچاید.
گویا تو بیش از من برای پسرم دل نگرانی.
البته که چنین نیست، اما به هر حال به گمانم اوست.
جلال الدین این گونه در نمیزند.
اما سلطان ولد این گونه در میزند. من باز میکنم. سلام.
کسی دیگری نبود که در را باز کند؟ نگفتی شاید غریبه‌ای باشد؟
غریبه این گونه در نمیزند.
از پدرت چه خبر ولد؟
در را ببند کیمیا.
اطاعت.
شما هنوز بیدارید مادر؟
از پدرت چه خبر داری؟
با شیخ شمس الدین خلوت کرده.
آخرین چه خلوتیست که باید حاصلش بیخبری و چشم انتظاری زن و فرزندانش باشد.
به شما سلام رساند و پوزش طلبید.
آیا این یک دروغ مصلحتیست تا من دل خوش باشم؟
چرا دروغ مادر؟
من پدرت را میشناسم. او اهل پوزش طلبیدن نیست، مغرور و متکبر. دستت چه شده؟
دستم؟
آری دستت. چرا به زیر آستین پنهانش کردی؟
نه نه، پنهانش نکردم.
تو کجا بودی؟
آیا گمان میکنید میان تأخیر من و دستم ارتباطی است که این گونه میپرسید؟
دستت رو ببینم.
نزاع و مرافعه که نکرده ایت.
چه نزاعی چه مرافعه‌ای؟ دستم صحیح و سالم است.
پس چرا دستت رو پنهان کردی؟
آری، چرا پنهانش کنم؟ چیزی که دیر یا زود نوایش در تمام شهر خواهد پیچید چه سود از پنهان کردنش؟ آنچه در آستینم پنهان کردم دستم نیست، بلکه این است.
رباب؟
نه مادر، رباب کدام است؟ به این میگویند نی.
آیا میتوانی آنجا بنوازی؟
کیمیا؟
اما من شنیدم که نی نوای خوش و طرب انگیزی دارد.
همین مانده که از خانه مولانا جلال الدین خطیبی نوای شیطان برخیزد. این فسق و فجور است، لهو و لعب است، حرام است، حرام. ولد، پیش از آن که برکت از این خانه رود، این بیشه شیطان را از این خانه دور کن. به سوزانش.
نمیتوانم مادر.
اگر از خشم خدا نمیترسی، از خشم پدرت بترس.
این سفارش پدرم بوده.
پدرت
امر کرد تا برایش یک نی مهیا سازم. من هم رفتم این بیشه شیطان را خریدم. تأخیرم نیز از آن جهت بوده که شب فرا رسد تا مبادا کسی این را در دست من ببیند.
بگو که دروغ میگویی.
نه مادر، دروغ نیست. پدرم میخواهد مشق نی کند.
باور نمی کنم.
من نیز در آغاز باور نکردم.
خب لابد نواختن یا شنیدن صدای نی حرام نیست، وگر نه جلال الدین قصد آن نمی کرد. نه نه، قطعا حرام نیست. من می روم که بخوابم، خستم. اما بهتر است مردمان را در دست تو نبینند.
در دست پدرم نیز آن را نبینند.
من نمی دانم. می روم که بخوابم.
تو نمی روی که به خوابی کیمیا؟
شما چیزی خورده اید؟
آره.
کجا؟
در بازار.
چه خورده اید؟
دق.
خدا نکند که من زنده باشم و شما دق بخورید.
چیزی مانده که من بخورم؟
سهم شما را گوشه اجاق گذاشتم تا گرم بماند.
پس سفره را پهن کن و برو بخواب.
من هم شام نخوردم.
چرا؟
میلم نکشید.
چرا؟
چون شما نبودید. میدونستم که گرسنه مانده اید.
خدا را شکر میکنم که اگر مرا خواهری نیست، تو هستی که همانند خواهری برای من.
خواهر؟
حتی بهتر از خواهر.
میروم تا سفره را پهن کنم.
آنچه مرا می آزارد این است که چرا به این خلوت راه ندارم. حاضرم هرچه دارم و ندارم بدهم تا ساعتی در خلوت آنها باشم.
من حاضرم هرچه دارم و ندارم بدهم تا فقط بدانم میان شمس و پدرم چه گفتگویی است، حتی اگر به درون حجره راهم ندهند.
شما هنوز اینجایید؟ مگر کاری جز نشستن و سکوی کاروانسرا ندارید؟
کار ما نشستن به پای درس مولانا بوده که اکنون تعطیل است.
معلم نیست اما علم که هست.
آرمینا، محض رضای خدا تو دیگر زبان به سرزنش ما باز نکن.
من آنچه که به عقلم رسید گفتم، دیگر خود دانید.
مگر چه وقت از روز است که برای آنان سفره میبری؟
من که مسلمان نیستم بانگ مؤذن را شنیدم. چگونه است که شما نشنیدید؟
آرمینا، آیا تو تا کنون نماز خواندن آنان را دیده ای؟
چرا میپرسی؟
آرمینا، دیده ای یا نه؟
آره دیدم.
به وقت نماز کدامشان پیش میایستد و کدامشان پس؟
بهتر است برخیزید و بروید.
نمیخواهی بگویی؟
نه، نمیگویم، زیرا بیشک خوش ندارم که اسرار خلوتشان فاش شدن.
به آنان بگو حسام الدین آرزوی ورود به خلوتشان را دارد.
تمنای بیهوده است، نمیپذیرم.
تو بگو شاید بپذیرند.
بسیار خوب، خواهم گفت.
گمان نمی کنم بپذیرند.
صاحب گنجی همانند شیخ شمس الدین بخیل نیست که دیگران را از دفینه خود محروم کند. فقط باید لایق باشی.
آرمینا،
نمیدانم چه سری است که این مرد نصرانی هرگاه بخواهد میتواند به خلوت آنان وارد شود، اما ما نمیتوانیم.
آرمینا وارد شد زیرا باید برای آنان سفره بگسترد.
اما او گفت که به وقت خواندن نماز آنان را دیده است، پس بیشک به خلوت آنان نیز وارد میشود.
پس بدا به حال ما.
آرمینا آمد. چه شد آرمینا؟ گفتی؟
شیخ شمس الدین گفت اگر جناب حسام الدین چلبی خواهان ورود به خلوت ما هستند، باید مبلغ 20,000 درهم به پیشکش برای ما بیاورند.
20,000 درهم؟
آره، 20,000 درهم.
مقصود او از مطالبه این مبلغ چیست؟
نمیدانم.
مقصود او هرچه که باشد توفیر نمی کند. آرمینا، به مولانا شمس الدین بگو حسام الدین رفت تا آن مبلغ را فراهم کند.
مگر تو را چون این مبلغی هست که بخواهی فراهم کنی؟
گرچه نقدینه نیست، اما چند پاره گلیم و چند تخت فرش و 4 نهال انگور باغ پدری به چه کارم آید اگر دل تشنه باشد؟ به شمس الدین بگویید نقد میکنم و میآیم.
بسلامت.
او را اگر باغ پدری هست و اقار مادری، من بیچاره را چه هست که نقد کنم و صحبت شمس بجویم.
پدرت را چه بود تا پیشکش شیخ شمس الدین کند و صحبت او بجوید؟
مگر پدرم نیست چیزی به پیشکش برداخت؟
او بدون پیشکش کسی را به حضور خود نمیپذیرد.
تو چه پرداخته ای آرمینا؟
گفتنی نیست، اما در این معامله کسی زیان نمی کند.
آرمینا؟
بله سرورم.
شراب؟
او چه گفت؟
گفت شراب.
شما چه گفتید پدر؟
از آرمینا شراب خواستم.
پدر؟
از آرمینا شراب خواستم نه از تو.
شرمسارم مولانا، گرچه در مذهب ترسایی حرام نیست، اما من پیش از این هم لب شراب نمی زدم.
آیا می توانی برایم تهیه کنی؟
که چه کنید؟
با شراب چه می کنم؟
پدر
چه شده سلطان بلد؟ از چه آشفته ای؟ از این آشفته ای که دیگران پدرت را شراب خوار بخوانند؟
آیا این خسران و نقصان کوچک است؟
من مجال جدل با تو را ندارم. از تو نیز شراب نخواستم، بلکه از آرمینا خواستم که ترسایی است.
شرمسارم سرورم، اما آنچه که شما میخواهید من ندارم.
پس برایم فراهم کن.
نمیتوانم.
تو هم میترسی؟
نه ترس که نه، اما
بسیار خوب. پس فقط به من بگو صافترین و نابترین شراب ها را از کجا میتوانم تهیه کنم؟
مولانا خود نیز میدانید که این کار ممنوع است و تعذیر دارد.
حد و تعذیرش به گردن من است. نشانی را بگو.
باشد، راستی جودان.
بدنام تر از آن مکانی در این شهر یافته نمی شود.
پس اگر تو بیمه بدنامی پدرت را داری خودت برو. آیا می روی؟
بدنامی من بدنامی اوست، اما اگر مجال دهد می روم.
خود می روم.
فقط رفتن به آن راسته نیست، باید در انظار مردم انقدر بنوشی که مست شوی و به سما.
چنان دست افشانم و پای کوبم که نکس دیده باشد و نکس شنیده باشد.
پس من می روم.
تو چه دانی که مستی چیست و سما کدام است؟ ای شمس الدین، آیا کسی را به شهادت گویی نمی فرستی؟
اگر چنین کنی ساعتی نگذشته همه شهادت میدهند که مولانا را به مستی و پای کوبی دیدند.
پس رفتم.
من نمیگذارم.
نه در عزم همتای منی، نه در زور بازو برتر از من. کودکم، برو پیش از آن که به تأدیبت دست فراز.
پدر، اگر شما به زیر گوشم بزنید بهتر از آن است که سرزنش مردمان در گوشم باشد.
گفتم برو کنار. هیچ چیز و هیچ کس نمیتواند مانع من شود، مگر خود شمس الدین.
من که تو را ترغیب کردم منعت نخواهم کرد.
پس میروم. برو کنار.
مسلمان است و آبرویش،
مسلمان است و تسلیمش.
ای شیخ، اگر مولانا جلال الدین لب بر شراب زند، والله که هیچ کس در این شهر به طریق ایمان نمیماند.
به خود بیاندیش، نه به دیگران ای صاحب.
من به خدا میاندیشم و بس.
والله که دروغ میگویی، اگر نه من او نمیکنم.
من او میکنم، زیرا شرابخواری پیشه شیطان است.
پیشه شیطان خود پرستی است، نه شرابخواری. شیطان خود را پسندید که سر تسلیم در برابر امر خدا که سجده بر انسان بود فرود نیاورد. اکنون بگو که کدام از این دو برترند؟ او که به امر شیطان نفس خود را می پرستد و حفظ آبرو را فرض می داند، یا او که خود را خرد می کند تا خیشتن خیش را ذره‌ای ببیند ناچیز در برابر دریای بیکران وجود الهی؟ تو اگر منع پدر می کنی از نوشیدن شراب، نه از بیم خشم خداست، بلکه از خوف آن است که مبادا خلق خدا او را شراب خوار بخوانند. اما کدام خلق؟ همان خلقی که از فرط خودپرستی خدا را از یاد بردند و فقط خود را میبینند و بس. آیا این طریق شیطان نیست؟ بگو هست یا نیست؟
نمیدانم.
البته که نمیدانی. آرمینا.
بله شیخ.
در پی مولانا برو، اما پیش از آن که به راسته جهودان وارد شود او را بازگردان. به او بگو شمس گفت مقصود فقط آزمودن رضا و تسلیم تو بود، نه ارتکاب تو بفرمه. دانستی که چه بود؟
آره دانستم، دانستم. اطاعت.
آیا تو نیز دانستی جوان؟
بگذارید، بگذارید دستتان را ببوسم.
هرگز نمیگذارم، زیرا این نیز طریق شیطان است.
دوستان خوبم، اینک شما همراه خواهید شد با تکرار برنامه حکایت آیه ها.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. همراهان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما خواهیم بود. بنده حاتم زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. شنوندگان ارجمند، این برنامه به شأن نزول آیه 154 سوره شریفه بقره میپردازد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. و به آنان که در راه خدا کشته شوند مرده نگویید، بلکه زنده ابدی هستند، ولکن همه شما این حقیقت را در نخواهید یافت. جنگ بدر نخستین جنگ بزرگ مسلمانان با کفار قریش بود که شخص پیامبر در آن جنگ شرکت کرد و فرماندهی جنگ را در دست داشت. مسلمانان در این جنگ ضربه سختی بر دشمن وارد کردند. بدر منطقه وسیعی بین مدینه و مکه با چند چاه آب بود که همواره کاروانها در آنجا توقف می کردند و از آبهای آن بهره مند می شدند. در ماه جمادی الاول سال دوم هجرت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید کرز ابن جابر با گروهی از قریش تا سه منزلی شهر مدینه آمده و شتران پیامبر را با چهار پایان افراد دیگر به غارت برده و به محصولات مدینه آسیب زدند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیدرنگ پرچم جنگ را به علی ابن ابی طالب علیه السلام سپرد. آن حضرت با جمعی از مهاجران به تعقیب آنها رفتند تا به چاه بدر رسیدند. و 3 روز هم در آنجا توقف کردند. هرچه جستجو کردند کسی را نیافتند. سپس به مدینه بازگشتند. از طرفی کفار اموال مهاجران را در مکه مصادره کرده بودند و به طور کلی می‌خواستند مسلمانان را در مدینه در فشار محاصره اقتصادی قرار دهند و روشن است که اگر این فشار ادامه می‌یافت دست کم جلوی توسعه و گسترش اسلام گرفته می‌شد. لذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای شکستن این محاصره تدابیری اندیشید. یکی از این تدابیر ممنوعیت عبور کاروانهای تجارتی مشرکان مکه از زمینهای اطراف مدینه بود. پس از چندی به پیامبر چنین گزارش رسید که کاروان بزرگی همراه 2000 شتر که 50,000 دینار کالا حمل می کند به سرزمین مدینه نزدیک شده و به طرف مکه می رود و رئیس این کاروان ابو سفیان است و 40 نفر از آن نگهبانی می کنند و اکثر مردم مکه در آن کالاهای تجارتی شرکت دارند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب رو کرد و فرمود این کاروان قریش است، به سوی آن بروید، شاید خدا به این وسیله در کار شما گشایشی بدهد. طولی نکشید 313 نفر از مسلمانان در ماه رمضان سال دوم هجرت همراه پیامبر از مدینه به سوی بدر حرکت کردند. از سوی دیگر ابو سفیان توسط جاسوس‌هایش از تصمیم پیامبر و مسلمانان آگاه شد. مسیر راه را عوض کرد و از بیراهه کاروانش را به مکه رساند. مکیان که از تصمیم پیامبر آگاه شدند تصمیم به جنگ آن حضرت گرفتند و با لشکری بزرگ و تجهیزات جنگی به سوی مدینه حرکت کردند. هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از حرکت سپاهی عظیم به سوی مدینه با خبر شدند، گروه انصار را جمع کرده و نظر آنان را در مورد شرکت در جنگ خواستار شدند، چرا که انصار با پیامبر بیعت کرده بودند که فقط در داخل مدینه از ایشان محافظت نمایند. سعد بن معاذ انصاری به نمایندگی از انصار چنین گفت: ای رسول خدا، ما به تو ایمان آورده و تصدیقت کرده ایم و به درستی آیات قرآنی گواهی داده ایم. با تو پیمان بسته ایم که از تو اطاعت و فرمان برداری کنیم. ای رسول خدا، حرکت کن و با هر کسی میخواهی ارتباط برقرار کن و از هر کسی میخواهی قطع ارتباط کن. از اموال ما هرچه دوست داری برگیر و هرچه دوست داری به ما بده. البته آنچرا از ما میستانی به مراتب نزد ما محبوب تر از آن خواهد بود که برای ما میگذاری. به خدا اگر از این دریای احمر بگذری و در آن فرو روی ما همواره با تو خواهیم بود. سعد در سخنان خود حمایت جانی و مالی کامل انصار را یادآور شده گفت: دیگران که در مدینه ماندند تصور نمی کردند جنگی پیش آید و الا حتما در آن شرکت می کردند. مقداد نیز که به عنوان سخنگوی مهاجران در آن جمع شرکت کرده بود عرض کرد: یا رسول الله، برای انجام فرمان الهی حرکت کن، ما همراه تو هستیم. ما همانند بنی اسرائیل به تو نمیگوییم تو و خدایت بروید بجنگید. ما همینجا نشسته ایم، بلکه میگوییم تو و خدایت بروید جنگ کنید. ما قطعا از جانب راست و چپ شما و از جلو و پشت سر به جنگ و دفاع خواهیم پرداخت. وقتی پیامبر با این سخنان جانانه مواجه شد، مسرور شد و فرمان حرکت صادر کرد. روحیه شهادت طلبی و جانگذشتگی چنان در چهره سپاهیان اسلام مشهود بود که دشمن با اولین برخورد آن را به وضوح مشاهده کرد. عمیر بن وهب که مردی دلاور و در برآورد جمعیت ماهر بود از طرف قریش مأموریت یافت تا تعداد سربازان را تخمین بزند. او در اطراف اردوگاه سربازان اسلام گردش کرد و بازگشت و چنین گزارش داد: شماره مسلمانان در حدود 300 نفر است، ولی لازم است یک گشت دیگر بزنم تا ببینم آیا در پشت سر کمینگاه یا نیروی امدادی دارند یا نه. او سرتاسر بیابان را گردش کرد، بالا و پایین را زیر پا نهاد و برگشت و گفت: مسلمانان کمین و پناهگاهی ندارند، ولی شترانی را دیدم که برای شما از مدینه مرگ سوغات آوردند. وی سپس افزود: گروهی را دیدم که جز شمشیرهای خود پناهگاهی ندارند، تا هر یک از آنها یک نفر از شما را نکشد کشته نخواهد شد. هرگاه به تعداد خودشان از شما کشتند، دیگر زندگی چه سودی خواهد داشت؟ تصمیم نهایی با خود شماست. دو سپاه اسلام و کفر. روز جمعه 17 ماه مبارک رمضان سال دوم هجری، 18 ماه پس از ورود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه، رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگام حمله عمومی به غزوه بدر برای تشویق سپاهیانش چنین فرمود: سوگند به آن خدایی که جان محمد در دست اوست، هر کس امروز با بردباری نبرد کند و نبرد او برای خدا باشد و در این راه کشته شود، خداوند او را وارد بهشت می کند. سپس دستور حمله عمومی صادر شد و چیزی نگذشت که سپاه اسلام با 14 شهید بر دشمن پیروز شد، در حالی که از دشمن 70 کشته و 70 اسیر گرفته و بقیه فرار کردند. پس از جنگ بدر، گروهی اندک که جهانبینی درستی نداشتند، با اظهار تأسف از شهدای بدر به عنوان مردگان و کسانی که از نعمتها و لذتهای دنیا محروم شدند یاد می کردند. آنان که اعتقاد درستی به دین توحیدی اسلام نداشتند، ایجاد شبهه کرده و می گفتند: فرمان خدا بر جهاد و عبادت موجب بلاها و حوادث ناگواری از سختیها مانند اسارت، زخمی شدن و مرگ خواهد بود که هیچ گونه فایده و حکمتی در آن دیده نمی شود و این کار با فرمان خدایی که شما او را حکیم می دانید سازگاری ندارد. خداوند در پاسخ این گفته های نادرست پرده از روی یک حقیقت بزرگ برداشته و با صراحت می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئك هم المهتدون. و با آنان که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه آنان زندند ولی شما نمی فهمید. قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مال و جان و میوه ها آزمایش می کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان، آنان که هرگاه مصیبتی به ایشان میرسد میگویند ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم. اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت یافتگان. خداوند در این آیات ابتدا ابعاد جهانبینی اسلامی را مطرح کرده که سعادت و حیات محدود به جهان ماده نیست و اینکه زحمات سخت شهدا ثمر بخش بوده و آنها در جهان برزخ زنده اند و از نعمات الهی بهره‌مند هستند. مشتکان که شهدا را مرده می پندارند از نظر بینش فکری ضعیفند و شعور ندارند. سپس در آیه 155 این حقیقت را در دایره وسیع تر و در زیر یک اصل تکامل بخش به نام آزمون و امتحان مطرح نموده که نه تنها این حوادث و بلاها که لازمه جهاد است بی اثر و بی فایده نیست، بلکه علاوه بر عزت و سربرندی در دنیا موجب رشد، تکامل، سازندگی انسان در رسیدگی به مقامات معنوی و فیوزات عظیم در آخرت خواهد بود. و بالاخره در آیه 156 راه موفقیت در پیروزی در این امتحان‌های الهی را نشان می‌دهد و راه رسیدن به صبر و استقامت هم این است که انسان ایمان و معرفت داشته باشد که مقام سرمایه وجودی انبیا از آن خدا است، چنانچه با صبر و استقامت در راه خدا وجودش را فدا می‌کند به سعادت خواهد رسید و سعی او بی ثمر نخواهد بود. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه این دقایق با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه شامگاه رادیو تاجیکی. از اینکه با ما همراه بودید و شنونده بخش‌های مختلف برنامه‌های ما سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
مردینده باشه توی بازوی شماست، جون هرچی پهلوونه. میخوام از شما بخونم شما که قریب هستی، میشه چشم آشناها از همیشه تا همیشه. دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم شما که قریب هستی، میشه چشم آشناها از همیشه تو همیشه. دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. بزرگیم هرچی سختی ها زیاده، همت شما بلنده. توی این دور زمونه خیلی حرفه که یه بچه کمر مردی ببنده. دل آسمون میریزه وقتی لبهاتون میلرزه، اما گریه رو میخندیم. کوچیکیم اما بزرگیم، به خود خدا قسم که شما های پاچه مردیم. میخوام از شما بخونم شما که غریب هستیم، پیش چشم آشناها از همیشه تا همیشه. دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم شما که غریب هستیم، پیش چشم آشناها از همیشه تا همیشه. دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم شما که غریب هستید، پیش چشم آشناها از همیشه تا همیشه. دستاتون رو هدیه کردیم به نگاه سرد ماها. میخوام از شما بخونم شما که غریب هستید، پیش چشم آشناها از همیشه تا همیشه. دستاتون رو
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. گزارش